مابقیش رو اصلا هنوز هم همچنان هم ما متوجه نمیشیم و مطلع نمیشیم. اما میدونیم که هر کدوم از بچه ها علاوه بر سوالات علمیشون مثل یک پدر آقای دکتر رو محرم اسرارشون میدونن و ازشون کمک میگیرن، چه راهنمایی های فکری، چه راهنمایی های علمی و چه کمک در زمینه های دیگه.
هم دکتر میخوام ازتون بپرسم که چه چیزی این پدر معنوی رو خرسند میکنه یا احیانا خاطرشون رو مکدر میکنه؟
آقای دکتر از موفقیت دانشجویانشون و موفقیت مردم کشورشون، آرامش و امنیت مردم کشورشون به شدت خوشحال میشن و متقابلا اگر مشکلی برای هر شخصی پیش بیاد از دانشجویانشون، هر موضوعی که پیش بیاد آقای دکتر بسیار مکدر میشن و با تمام توانشون کمک میکنن. بارها شده که حتی موضوعاتی برای هر کدوم از ماها پیش اومده که بین ماه خدای ماه و آقای دکتره و آقای دکتر واقعا مثل این پدر دلسوز کمک حاله همه
زنده باشن انشاءالله. و رمز موفقیت این استاد بزرگ
بسیار خدا باور هستن. شاید یه نوع متفاوتی از خدا باوری رو من در آقای دکتر دیدم، اینو جای دیگه ای نگفته بودم، ولی حقیقتا خدا رو حاضر و ناظر بر کار و اموراتشون میدونن و شاید یک سری جزئیاتی از امور مختلفی که ما فکرش هم نمی کنیم که خیلی مهم باشه، ایشون با یک درایت خاصی به اون موضوع نگاه میکنن و اون رو با اون درایت خاصشون و خدا باوری خاصشون اون موضوع رو پیش میبرن. به صورت عملی در هر کاری شما این رو میتونید ببینید، مخصوصا اگر یک پروژه رو با آقای دکتر بخواید پیش ببرید، در قسمت‌های مختلفش این موضوع کاملا درخشان.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکترای فیزیک هسته‌ای، ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، نماینده شورای عالی دفاع و مسئول کمیسیون اسرا و مفقودین در دوران دفاع مقدس، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
توی همین موضوع کشاورزی که الان شما هم اشاره کردید، یه بخشیش لازمش آموزش کشاورزان، به هر حال فرصت‌های مطالعاتی به اونا دادن یا اینکه فرستادن افراد و متخصصین به جای جای کشورمون، چون به هر حال حوزه کشاورزی در کشور ما گسترده است. برنامه‌هاتون توی این حوزه به چه شکل بوده؟
خب آموزش برای همه کارها ضروریه، یعنی ما وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم اولین چیزمون علم و اطلاعی که باید داشته باشن. منتها خوشبختانه چون تو تحقیقات کشاورزی هست، خروجیش میاد به دست کشاورز میرسه که اگه شما از این بذر استفاده کنید، این بذر این مشخصات مثبت رو داره و این نکات رو داره. یه قسمتش هم همون صحبتی بود که عرض کردم، یعنی ما مراکز تابش گاما که میاد محصولات کشاورزی رو استریل میکنه. ببین یه محصول کشاورزی وقتی خارج میشه، وقتی که آماده است، اگر کافیه حالا یک موجوداتی که ریز هستن و محصولات هستن وجود داره، خیلی سریع میتونه اینو به آب تبدیل به آفت بکنه، یعنی حالا جوانه بزنه، مشکل درست کنه. به خاطر همین هم شما سیب زمینی رو وقتی که میاد در حالت عادی نگهداری میشه مثلا 2 ماه عمر میکنه، 1 ماه، حالا یه عددی من خیلی تخصص ندارم، اما وقتی که ما میاد دستگاه تابش گاما قرار میگیره و موجودات ریزش رو دستگاه از بین میبره، ماندگاریش 2 یا 3 برابر میشه، یعنی قابل نگهداری میشه بدون اینکه هیچ ضرری بده.
همون مقوله ای که موضوع تجارت و اقتصاد بله. رو قدرت میده.
بله، الان خوشبختانه گسترش این تو دستور کار قرار گرفته. الان 2 تا 3 تا مرکز تابش ما برای استریلیزاسیون، یعنی استریل کردن گندزدایی محصول کشاورزی است، اما وزارت کشاورزی 12 تا مرکز در دستور کار خودش قرار داده و به زودی اینها رو در نقاط مختلف کشور میذاره که ارزان بشه برای کشاورز. و هم در دسترس باشه که محصولات به این عجله، مثلا گوجه فرنگی تو از در بندر عباس تولید میشه به دست تهران برسه یه زمانی رو میبره، وقتی به تهران میرسه خیلی اوقات دچار آفت میشه. خب وقتی اونجا تو محل از این مسیر رد بشه و گندزدایی بشه، دو تا سه برابر عمرش طولانی تر خواهد شد. یعنی بحث اقتصاد و کشاورزی و اینها رو میتونه کمک بده.
آقای دکتر آقا میری، این قسمت یه مقدار حداقل توی جامعه و عام که ما رفت آمد داریم از زبان مردم میشنویم، زمانی که موضوع مواد غذایی و تغذیه مردم به وسط میاد یه مقدار نگران کننده است. خیلی ها مثلا فکر میکنن میگن خب این موضوعات هسته‌ای روی مواد غذایی تأثیر گذاشته، مواد غذایی همه به نوعی ممکنه دچار آلودگی های سمی شده باشن، به همین دلیل بیماری ها ممکنه زیاد بشه. این دغدغه و نگرانی برای عام جامعه ممکنه باشه.
ببینید اگه من یک کیلو گوشت مرغ رو بذارم اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا رشد میکنه؟ نه، گوشت مرغ هست، بعد یه مدت اون ریز موجوداتی که روش هست، حالا روزایی که در حد میکرونی هست، شروع میکنه رشد کردن و بعد یه مدت میگیم اینجا
فاسد میشه.
فاسد شد. این چی شد؟ مثلا فرض کنید این کپک زد، این ماده غذایی. این معنیش اینه که اون گوشت اصلی زندگیشو داره، یعنی حالت هیچ تغییری نمیکنه. این موجودات هستن که دارن رشد میکنن. وقتی یه سیب زمینی ما داریم میذاریم توی جای محیط گرم، بعد یه مدت جوانه میزنه، خود سیب زمینی شما میبینید چیزه، ولی جوانه شروع میکنه رشد کردن، تغذیه میکنه از ماده. در وقتی ما میایم ماده رو تحت تابش قرار میدیم، در اصل اون موجودات ریزی که روش هستن و
فعالیت مخرب رو دارن رو از بین میبرن،
بعدم میتونن موجب آفت و کپک زدن و مشکلات بشن، رو اونا از بین میرن، چون اونا دائما دارن رشد میکنن. خود ماده اصلی هیچ تأثیری نمیپذیره. در بدن هم همینطور هست. وقتی ما میایم یه تومور رو مورد تهاجم قرار میدیم تو درمان، تومور چون دائما داره رشد میکنه آسیب پذیر میشه، حساسیتش بالاست، چون دائما تو تقسیم سلولی قرار داره. تو تقسیم سلولی وقتی پرتوش برخورد میکنه اونو متوقف میکنه، تقسیم سلولی متوقف کردن یعنی مرگ سلول. تو مواد غذایی هم همینطوره، وقتی که میان گندزدایی میکنن، این باعث میشه که اون ریز موجوداتی که میتونه بعدن موجب کپک آفت بشه اونا رو ببینه، خود موجود هیچ تأثیر پیدا نمیکنه.
آقای دکتر آقا میری، طبیعتاً پژوهش آموزش نقش موثری در کار شما داره و میدونم محور و بیس اصلی کارتون هست، اما توی این سیکل موضوع آموزش و آشنا شدن مردم با این مقوله ها به نظرتون جایگاه داره یا لازم هست یا اصلا وارد شدید؟
ببینید مشکلی که ما اینه که سیاسی شد بحث هسته‌ای، تو کشور خودمونم سیاسی شده. اگه نه بحث هسته‌ای، بحث علمی معمول مثل بقیه سایر علوم میمونه. چطور ما میایم راجع به یک مقوله علمی، مقوله اجتماعی صحبت میکنیم با مردم و مردم همش توقع دارن که اطلاعات خوبی رو بگیرن؟ تو بحث هسته‌ای همون نگرانی که شما فرمودید، ذهن چون به یه سمتی میره،
آخه برای اینکه شاید ابتدا به ساکن موضوع مسائل نظامیش مطرح شد، بعد موضوع در
چون مسائل نظامیش مطرح شده کمتر الانم، یعنی هرچی ما میایم بگیم بابا این مسئله اصلا بحث صلح‌آمیزه، اصلا بحث چیز نیست، بازم ذهن افراد یکم تو این قضیه به طرف به جای دیگه منحرف میشه. اینجا هستش که ضرورت داره که ما با مردم آموز، یعنی بنده معلم لباس اون پرستیجی رو بذارم کنار، برم تو جامعه با اون روش های مختلف، صدا و سیما، مساجد، کجا بگیم این واقعیت اینه، اصلا ربطی نه به بم داره نه به ساخته.
خب شده این کار هسته. دارید انجام میدیم؟
نشده. یه مشکله، یعنی یکم ذهن مردم رو ما بیشتر گفتیم صلح‌آمیز، گفتیم پزشکی، واقعا صدا و سیما باید پاشه را بیفته بره تو بخش پت بیمارستان های ما، مریض هایی که دارن از اینو میگیرن، مطلب بدون تبلیغات، چون گاهی اوقات ما میخوایم تبلیغ کنیم، نه علم بیاموزیم که این کار داره صورت میگیره، ما از اینجا داریم به اینجا میرسیم. تا امروز هیچ کس این دستگاه تابشگاه ما رو به مردم نشون نداده که این سیب زمینی مثل قطار میاد توش، این ماده کشاورزی میاد توش و اینور خارج میشه و این باعث میشه که یه توت فرنگی که قبلا دو هفته عمر میکرده الان عمرش به دو ماه رسیده. از این لحاظ باید این آموزش صورت بگیره در سطح جامعه.
درسته. آینده این رشته رو در کشورمون چگونه
ببینید؟ ببینید محدودیت هایی که جهانی وجود داره، یه مقدار خب به هر حال محدودیت داخلی هم به وجود آورده، یعنی بعضی از افراد سعی میکنن خودشون رو سانسور، افراد توانایی که هستن بعضی‌ها سعی می‌کنن خودشون رو سانسور کنن و کمتر نزدیک بشن، برای اینکه بتونه حالا یه آدم علمی که توی دانشگاه هست میخواد روابط علمی خودش رو با جهان داشته باشه، چون گاهی اوقات شما محکوم میشید به محدودیت برای توی این رشته. یه مقدار از این جنبه مشکل درست کرده، ولی در کل رشد نیروی انسانی ما انقدر بالا بوده که از نظر نیروی انسانی مشکلی پیدا نخواهیم کرد. امیدوارم با حل شدن این مسائل سیاسی و این بحثایی که حالا الانم درگیرش هستن، برجام و امثال این، اون فضای ارتباطی هم تا یه حدودی باز بشه. اگر این اتفاق بیفته ما بتونیم دسترسی به تجهیزات هم داشته باشیم، مجبور نشیم همه رو خودمون بسازیم، آینده خوبی رو میشه پیش بینی کرد.
امروز مهمان من جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری بودند که در خصوص موضوع انرژی هسته‌ای در حوزه‌های متفاوتی که میشه از اون بهره برداری کرد گفتگو کردیم با ایشون. آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تهران مرکزی هستند و همچنین ریاست دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بله، امروز هم این فرصت رو داشتیم که بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین، آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، یکی از اساتید برجسته فیزیک هسته‌ای. امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 مثل همیشه در اختیار شماست.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت‌بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور، خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز روز دسفول نامیده شده، روز مقاومت و پایداری. سلام و درود میفرستیم به همه بزرگواران کشور، همه اونهایی که در طول سالهای 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمن بعثی مقاومت، پایداری و ایستادگی کردند و از ارزش‌های دینی، ملی و مذهبی کشورمون عقب نشینی نکردند. اما امروز قرار هستش که کنگره شهدای روحانیون قم از ساعت 10 تا 11 صبح از شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان شنونده بشه.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیرم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکیه به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان واسه نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به حل یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلامت پشت خط باشید، میریم به تو برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید کوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست،
دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان عزیز. ما همچنان در خدمتون هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در ادامه با ارائه این مجموعه برنامه ها در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. تا دقایق و لحظات دیگه شما خوبان میتونید شنونده برنامه زنده صبح و گفتگو باشید که در ساعت 7 بامداد تقدیم شما مهمانان میشه. از تبار نور عنوان برنامه‌ای هستش که در ساعت 8:30 دقیقه بامداد شما میتونید اون رو بشنوید. همکاران خوبی من در ساعت 9 بامداد با شما خواهند بود با برنامه علمی روزنه. در ساعت 10 بامداد همراه شما خواهیم بود با برنامه کنگره شهدای روحانیون قم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم تقدیم شما خوبان میشه. در ساعت 11 صبح در خدمتون خواهیم بود با برنامه زنده آوای قانون. در ساعت 12 شما میتونید شنونده برنامه همیشگی رویداد باشید. در ساعت 12:55 دقیقه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت، ضمن اینکه گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران 13:01 دقیقه خواهد بود. و اما پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری 13:30 دقیقه و گفتگوی اجتماعی. بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و این فرصت رو داشته باشید که برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اما رسیدیم به ساعت 7 بامداد و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.